موضوعی که قرار بند خدمت بزرگواران عرض کنم درباره نقش و کارکرد هیئت توی معادلات جهانی. یه مقدمه رو عرض کنم. ببینید خیلی وقتا ما توی هیئتی داریم کار میکنیم، همه بچه هیئتی، و میگیم خب من مثلا در فلان شهرستان یا حتی در فلان روستا توی جمع خودمون داریم یه کاری میکنیم، چه ربطی دارم به معادلات جهانی؟ اولین نکته که میخوام عرض کنم این است که اگر ما جامون رو درست بشناسیم، ربطمون هم درست بشناسیم، این نیاز نیستش که من حتما تریبون دستم باشه تا تو معادلات جهانی اثر بذارم. مردم مدینه در روز سقیفه نقش مهمی ایفا کردند در معادلات جهانی، هم در جغرافیای عالم هم در تاریخ عالم. مردم کوفه در روز عاشورا نقش مهمی ایفا کردن ولی خودشون نمی فهمیدند. ابن هور دیگه اینا رو همه تو منبرا شنیدید، من حالا از وقایع تاریخی شروع میکنم که شاهد بیارم. ابن هور همه تون شنیدید، امام حسین علیه السلام تو مسیر که داشت میرفت ازش دعوت کرد که بیا، نیومد. چی گفت؟ گفت اگه میدونستم پیروز میشی میومدم. اگه ابن هور میدونست امام حسین علیه السلام چه اثری در عالم میگذاره میرفت یا نمیرفت؟ یعنی این که کل عالم و الان همه اون میخواست دنبال شهرت بود دیگه، دنبال مقام بود، دنبال کلاس بود، اما چون افق تحلیلش خیلی پایین بود گفت تو که کشته میشی، هیچی هم که برات نمیمونه. البته علالقاده تو جبهه اسلام قرار نیست اینجور آدم ها بیان. یه مقدار این که ماها نمیفهمیم به نفعمونه که نمیفهمیم، چون وقتی میفهمیم غرور میگیرتمون، نمیتونیم کارمونو درست انجام بدیم. من اون نکته اولی که میخوام بگم این است که یه مقداری بدونید چی کار دارید میکنید. توی جهان دارید نقش آفرینی میکنید، ولو نقش آفرینی که خودتون نبینید. یه آیه قرآن، من اولین بار این آیه رو توی وصیت‌نامه یه شهید فهمیدم منظورشو. سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم. می‌فرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم. کسانی که در راه خدا کشته میشن اعمالشون گم نمیشه. خب ما چی برداشت میکنیم؟ یعنی اعمالشون گم نمیشه، یعنی میرن بهش، خدا بهشون پاداش میده. اینه. ادامه آیه چیز دیگه میگه، میگه سیهدیهم. یه مقدار اطلاعات عمومی عربی داشته باشید بدونید سین علامت آینده است، یعنی به زودی در آینده اینا رو هدایت میکنیم. بابا این طرف کشته شده از دنیا رفته، چی رو هدایت میکنی؟ خدا کیو هدایت میکنی؟ و یصلح بالهم، دغدغه‌شون رو ما به ثمر میرسونیم. تو وصیت‌نامه یه شهید خوندم، زده بودن تو دیوار، من نرفتم بخونم، توی دیوار زده بودن بزرگ. گمنام ترین شهید در دور افتاده ترین نقطه عالم کارش گم نخواهد شد. یعنی فکر نکن ما حالا یه گوشه کناری جایی داریم یه هیئت سینه زنی را انداختیم، یه هیئت عزاداری امام حسین را انداختیم، حالا کی ما رو تحویل میگیره؟ نه، تو نظام عالم تحویل میگیره. چرا تحویل میگیرن؟ چه اثری داره این کار شما؟ ما نکته‌ای که نقطه ضعفمونه تو فهم مسائل دینی این است که نمیدونیم ارتباطات جهانی چجوری داره رقم میخوره. الان فضای مجازی اومده، قبلش ماهواره اینها بود، ما چشم ما رو گرفت وحشت کردیم خیلیامون. آقا ببین با فضای مجازی چه بلایی دارن سر عالم میارن، ببین با ماهواره، با شبکه‌های اینجوری، با چی کار دارن میکنن. ما میتونیم کاری بکنیم؟ آره میتونیم کاری بکنیم، به شرطی که فرمول‌های دینی رو یاد بگیریم. فرمول دینی چیه؟ ما باید رو رابطه واقعی انسان‌ها کار کنیم. رابطه واقعی یعنی چی؟ مفاهیمی توی ادبیات ما هست. من دارم نمیدونم این روی بنر زدن یا نه، این عکس‌ها اومد یا نه، من سوالاتی گذاشته بودم نیومده. حالا دوستان اگه بزنن، من خواستن، نم شاید گفتن قبلش میدن به دوستان، گفتم محور بحثه من دست دوستان باشه. اومد؟ نه. خب حالا میادش انشاءالله، اگرم نیومد آخرش میاد، اگرم نیومد من یادداشتشو میدم، خودتون داشته باشید. بله، میخوام اون محل‌های تأکید بحثم رو بگم. ببینید ما دو جور رابطه داریم، یه رابطه‌ای که اسمش میگیم رابطه ولایی، یه رابطه‌ای که رابطه غیر ولاییه. این احادیث رو همتون شنیدید، بنی الاسلام علی خمس، صلات و زکات و خمس و حج و اینا و الولایه و ما نودیه به شیء کما نودیه بالولایه. چرا؟ چرا رابطه ولایی کاری میکند؟ شنیدید احادیث رو؟ میگه اگه کسی 70 سال کنار بین تو کنار خانه خدا اونجا نماز بخونه ولایت نداشته باشه عملش مفت نمیارد. اینا شنیدید دیگه، اینا رجعیت یا دیگه، اینا همش نقل و نبات بحثه ماست. یعنی چی؟ یعنی میخوان الکی یه حرفی بزنن دل ما خوش بشه؟ یعنی امام داره یه تصویری میگه میخواد ما جوگیر بشیم؟ قطعا که این نیست. چرا؟ ببینید این حرفایی که من دارم میزنم هر جایی نمیتونم بزنم، چون به من گفتن دوستان حاضر مدیران هیئتم، مدیر هیئتم دغدغه امام حسین داره که رفته هیئت رو انداخته، وگرنه آدم بیکار نبوده. مشکلات امروز و اینا هم اینقدر هست، همه شما دغدغه امام دارید، برای همین احتمال زیاد میفهمید من چی دارم میگم. آقا امام قطب عالم امکانه، هست یا نه؟ اگر شما میخوای تو عالم اثر بذاری دو تا کار میتونی بکنی، یکی خودت بری اثر بذاری، یکی بری از قطب عالم امکان تو عالم اثر بذاری. کارکرد اصلی هیئت اینه، انسانها رو با امام ارتباط میده و امام تو عالم اثر میذاره، تو قطب عالم داره اثر میذاره. برای همین ما توی گوشه ای نشستیم، کاری نمی کنیم، ظاهرا کار مهمی نمی کنیم، تو رسانه ها اسممون نیست، سلبریتی نیستیم، در این حال داریم کاری می کنیم. کارستان. چرا کارستانه؟ چون انسان‌ها رو مرتبط می‌کنیم با امام. رابطه ولایی رابطه حقیقی تو عالم، تنها رابطه حقیقی تو عالم رابطه ولاییه. رابطه ولایی اصلش با خود امامه. هیئت کارکردش با امام گره خورده. تمام کاری که هیئت می‌کنن این است که یه کاری می‌کنن، این بچه‌ای که میاد توی هیئت یه نسبتی بین خودش و امام برقرار کنه. اگر کسی تونست نسبتی بین خودش و امام برقرار کنه، عالم رو زیر و رو می‌کنه. امام حسین با چند نفر عالم رو زیر و رو کرد؟ با چند صد میلیون نفر؟ ببینید واقعه عاشورا اگر بر اساس معادلات نظام سلطه بریم جلو مفت نمیارزید. بابا یه 70-80 نفر با چند هزار نفر بیرون یه شهری دعواشون شد، زدن اینا رو کشتن، صبح تا عصر تموم شد. اصلا گفتن داره؟ من درس تاریخ میدادم، یه بحث خواستم حرف شهید طاهری رو بگم، هر چی فکر کردم مثال پیدا نکردم. شهید طاهری توی کتابش میگه که مهمترین جنگ های عالم جنگ حق و باطله. من خواستم مثال بیارم، مهمترین جنگ های عالم بشوریم، جنگ ایران و روم 300 سال طول کشید، جنگ باطل و باطل بود، جنگ جهانی اول چند میلیون کشته شدن، کل جهان درگیر بود، جنگ باطل و باطله، حمله مغول جنگ باطل و باطله. آقا کو جنگ حق و باطل که مهمترین جنگ های تاریخه؟ شما میره قرآن میخونی، میره مهمترین جنگ های با تاریخ این بوده که قوم بنی اسرائیل رفتش با فرعون جنگید، تازه در رفتنه، ولی این خدا اسم میبره. میره پیامبر 4-5 تا غزوه، غزوه های پیامبر تو مقیاس های امروزی اصلا عددیه، همین جنگ احزاب که الان دوست عزیزمون داشت اشاره کرد بهش، بابا تو یه شهری رو محاصره کردن، یه چند روزی هم طول کشید تموم شد. این چیه شما اسم میبری تو تاریخ؟ اما میگیم نه خیلی خدا تو کتابش آورد. ما میخوایم بگیم آقا مهمترین جنگ تاریخ چیه؟ عاشوراست. مگه این نیست؟ اصلا برای چی ما روزه میگیریم؟ برای چی دهه محرم میگیریم؟ چون باور کردیم مهمترین جنگ تاریخ عاشوراست. تو عاشورا کمیتش چقدر بود؟ 70-80 نفر آدم. زمانش چقدر بود؟ یه صبح تا عصر. چقدر شما وقتتون میذارید برای یه جنگ صبح تا عصری؟ بیا تاریخ بخون، چیزای دیگه بخون. اینه یا نه ما میفهمیم عاشورا چی کار کرده تو عالم. خب قرار ما هم همین کارو بکنیم تو عالم. هیئت چی کار داره میکنه؟ هیئت داره چهار تا نه یکی نه یک دهم آدم عاشورایی درست میکنه. عیب نداره، خوبه. یه دونه عاشورایی درست کنی میارزه به میلیون میلیون آدم. میلیون میلیون آدم. غیر اینه؟ برید قرآن رو بخونید ببینید چجور داستان تاریخ رو میگه. سوره قصص رو بخونید. سوره قصص میخواد مهمترین داستان تاریخ که و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین رو بگه. مهمترین داستان تاریخ که به مهدویت منجر میشه از زمان موسی. شروع سوره اینه، میگه میخوایم قصه موسی و فرعون بگیم. فرعون چنین کرد. یه دفعه سوره رو بخونید یه بار با این دید. آقا پرانتز باز کنم، این قرآن هیچ کتاب نمیخونید نخونید، قرآن رو بخونید. بابا به خدا قسم این قرآن کتاب معتبره، خود خدا نوشته، بخونید ببینید چی توش نوشته. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. بابا خدا میگه من برای شما کتاب فرستادم نه برای پیامبر، و تو این کتاب حکایت شما رو نوشتم نه حکایت دیگران رو. یک کمی اندیشتون رو به کار بیاندازید. سوره قصص رو برید بخونید با این دید که عرض کردم، اولش بخواد داستان موسی و فرعون رو بگه، یه دفعه گریز میزنه به مادر فرعون، مادر موسی. بعد دیگه مادر موسی دلش گرفت. یک دوست آیه شو بخونم، یه صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آله. ببینید آیه سهش اینه، نتلو علیکم نبع موسا و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. میخواییم داستان موسا و فرعون بگیم، برای چی؟ آیه شیشش اینه، آیه ببخشید پنجش، و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. میخواییم به شما بگیم مکانیسم مهدویت چیه با داستان موسا و فرعون. خودم میخوایی داستان موسا و فرعون بگی؟ چرا اینجوری میگی؟ ببین چجور میگه. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی وحی کردیم برو به بچه‌ت شیر بده. سوال، گفتن داره؟ بچه دارین یا نه؟ شما میری به خانومت بگی برو به بچه‌ت شیر بده؟ ها میگیم گاهی وقتا میگه آ بچه گریه میکنه برو به بچه‌ت شیر بده، میگیم دیگه منم بچه‌م هم یعنی شیر خواست اون آخریش. خدا میگه ما به مادر موسی وحی کردیم برو به بچه‌ت شیر بده. خدا سر کارمون گذاشته، می‌خواد داستان موسی و فرعون بگی، داری رفتی سراغ مادر بچه و شیر بده بچه. یعنی چی؟ تازه یه آیه قبل، دو آیه قبلش چی گفته بود؟ گفته بود فرعون میدونی کی بود؟ یقتل یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. فرعون همون بود که پسرها رو ذبح می‌کرد، دخترها رو اسیر می‌گرفت. شما جامعه رو در نظر بگیرید، یه حکومت طاغوتی فرعونی، پسر بچهشون به دنیا میاد جلوی چش مادر همونجا سرشو میبرن، دختر بچه به دنیا میاد همونجا تو لیست کنیزها ثبتش میکنن. تصور کن چه وحشتناکه. حالا بچه مادر موسی به دنیا اومده، خدا چی بهش میگه؟ میگه برو بچه چیر بده. آقا یعنی چی برو بچه چیر بده؟ یعنی بیخیال. آقا چرا بیخیال؟ همه رو دارن میکشن، نه تو بیخیال. عجیبه. میگه که بعدش وحی کردیم بچه تو بذار تو دریا. بعدش چیز شد؟ بچهش رو گذاشت تو دریا، رودخونه برد. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، صبح شد دل مادر موسی گرفت. بابا خدا این همه مادر بچه‌هاشون تیکه تیکه شد جلو چششون، هیچی نمیگی؟ دل مادر موسی گرفت خدا تو قرآنش آورده. این چی جور حرف زدنه؟ بعد میره حالا دارش مادرش تنگی شد. آقا من خدا تو عالم های فرشته ها حواستون جمع بشه، هیچ مادری نتونه به این شیر بده. ای خواهر موسی بدو برو دنبال موسی، بیا مادرشو ببر، اینو ببر. اینو همه آیات قرآن ها. خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مهم نیست جمعیت، مهم نیست کثرت، مهم نیست زمان، هیچی مهم نیست. مهم این است که ولی تو بشناس، با ولیت رابطه برقرار کن، تمام مشکلات عالم حله. مادر موسی مؤمن بود، خدا براش مؤمن مهمه. کل نظامات عالم به هم میزنه مادر موسی دلتنگ بچهش نشه. کل نظامات عالم اینه، اینجای عالم وایستادی شما. بعد ما اومدیم تو هیئت چیکار کنیم؟ اومدیم تو هیئت رابطه افراد رو با امام زمان برقرار کنیم، که اگر رابطه با امام زمان برقرار بشه ظهور رخ میده، مهدویت رخ میده، همه چی رخ میده. این اصل کار هیئته. برای همین هیئت تو معادلات، معادلات جهانی یعنی چی؟ از نظر شیعه مهمترین معادله جهانی ظهور امام زمانه، غیر اینه؟ و ما هر کاری میکنیم باید برای این کار باشه. ما انقلاب کردیم که امام زمان بیاد، انقلاب نکردیم خودمون حکومت کنیم، انقلاب کردیم امام زمان بیاد. برای همینه که به قول مقام معظم رهبری، آقا هیئت سکولار نداریم، نمیشه هیئت سکولار. حتی اون هیئتایی که میدونید منظورم کدوم هیئت هاست، حتی اون هیئت ها هم نمیفهمه خودش هم، اما همین که رابطه با امامو تقویت بکنه، همین که رابطه با امامو تقویت بکنه داره افرادو میندازه تو مسیر، ولو که داره یه چیزای دیگه هم میگه که نیفته تو مسیر. اما اول بدونیم هیئت کجای عالم وایساده، چی کاری تو عالم میکنه؟ بدون چی کار میکنی تو عالم؟ آقا وقتی امام حسین به ابن هور میگه بیا، اونی که رفت برد، عالمو به هم ریخت. زهیر که رفت کشته شد یا رفت ماندگار شد، رفت عالمو تحت شعاع خودش قرار داد. چی کار کرد؟ خب ما هم همینیم دیگه. خب اگه این، پس حرف اولم بود آقا بدون تو عالم چی کار میکنی؟ رابطت چیه؟ ما تو عالم چی کار میکنیم؟ ما داریم با امام رابطه برقرار میکنیم خودمون، بعد اونایی که رفتن هیئت رو انداختن میخوان بگن آقا من فقط خودم یکی نمیخوام رابطه برقرار کنم، میخوام یاد بگیرم چهار تا آدم دیگه هم رابطه برقرار کنه. بعد اگه این محور تسلیم گیرید شد، مدل هیئت داریمون عوض میشه. آقا دارن میبرن ما رو. من فراز دوم بحثم ناظر به آسیب های هیئته، که اگه ندونی چی کار میکنی تو عالم، کجای عالم وایسادی، باختی. آقا تو باید رابطه با امام برقرار کنی، نه رابطه مجازی. الان از آسیبایی که من خیلی واضح دارم میبینم، میبینم هیئت‌ها دوربین فیلم برداری محور شده توش. بابا دوربین فیلم برداری مال تمدن غربه، مال رابطه غربیه. نمیخوام بگم دوربین نباشه ها، اشتباه برداشت نکنی حرفمو. ببینید من این حرفایی که دارم میزنم دغدغه است، هیچ هم نمیخوام کسی قبول کنه حرف منو. میگم بهش فکر کن، خوب بود قبول کن، خوب نبود بذارش کنار، اما بهش فکر کنید. ببینید تمدن غرب، این هایدگر یکی از متفکران معروف غربی که منتقد غربه، مقاله داره به اسم عصر تصویر جهان. خلاصه حرفش اینه، میگه آقا تو دوره مدرن مردم به جایی که در جهان زندگی کنند، در تصویر جهان زندگی میکنند. به جایی که با جهان ارتباط بگیرن، با تصویرها ارتباط میگیرن. بر همین رسانه کلاه میذاره سر شما این هوا. الان یه تلویزیون 23 تازگی میره، میگه ببین چرا وقتی که نمیدونم توی ایران شلوغ میشه میگید مردم چنین و چنان، وقتی تو فرانسه شلوغ میشه هیچی نمیگید. اینا رو دیدی دیگه، مردم رو دارن تصویرهایی میسازن. انسان ها به جایی که تو متن واقعیت زندگی کنند، با تصویرها زندگی کنند. رابطه ولایی میگه افراد بیار تو متن واقعیت، بیار با امام زندگی کنه. بعد یه دفعه ببینی هیئت‌های ما دغدغه خیلیا این میشه که خوب فیلم بگیریم بعداً تو فضای مجازی پخشش کنیم. من نمیخوام بگم فیلم گرفتن و پخشش در فضای مجازی اشتباه ها، این دوستمون قبلا من داشتم گفت بیاید توی فضای مجازی هم پخش کنید، نمیخوام بگم اون کارو نکنید، اما میخوام بگم محور کار چیه. محور هیئت مخاطبی است که همین الان نشسته. من برای شما باید صحبت کنم یا برای کسی که الان اون دوربین داره فیلم منو ضبط میکنه بعدن میخوان ببینن؟ من اگه برای اونا حرف بزنم، برای شما حرف نزدنم، ارتباط برقرار نکردم. تونستم منظورمو برسونم؟ ببینید فضای مجازی خوبه، حضور در فضای مجازی خوبه، نمیخوام بگم اینا رو نکنید، اما میخوام بگم بدونید کارکرد اصلیتون چیه. شما باید روحی رو به امام وصل کنی. این روح کسی است که خودش آباده در اختیار شما قرار داده. این پا شده اومده تو هیئت، این خیلی آدم محترمه. ما تو منبرامون میگیم آقا حضرت زهرا به دلتو نگاه کرده اومدی تو هیئت، میگیم یا نمیگیم؟ من که مکرر میگم باور دارم یا حرف میزنم. خب اگه من باور دارم حضرت زهرا به دل این آدم نگاه کرده اومده تو هیئت، پس حواسم باشه این مهمه، نه اون که نیومده تو هیئت. نمیخوام بگم اونا مهم نیستن اصلا، ولی میخوام بگم من باید با این کار کنم، من باید برای این تقلا کنم، من باید بدونم مخاطبم کیه، کیو میخوام انجام بدم. من میخوام رابطه ولایی ایجاد کنم. رابطه ولایی یه دونه یه دونش گرانبهاست، میلیون میلیون فالوور سلبریتی مفت نمیارزه. سلبریتی دیگه، نقطه مقابل هیئت میشه سلبریتی. سلبریتی یعنی چی؟ یعنی یه آدمی تو فضای مجازی الکی مشهور شده، 5 میلیون هم فالوور داره، پیرو داره. فالوور ترجمه فارسیش میشه پیرو، پیرو داره. پیرواش حاضرن براش سینه بزنند. ما میخواییم 4 تا 5 میلیون نمیخواییم. آقا امام زمان با چند نفر ظهور میکنه؟ 313 تا. ما میخواییم 4 تا توی اعتبار، 2 تا یه دونه فالوور، نه فالوور، پیرو، ولی امام پیدا کنیم، درست کنیم. این کارو کردیم، هیئتمون جهان رو عوض میکنه. نکردیم، هزاری هم افراد تشویقمون کنن، هزاری هم برامون کف بزنن، هزاری هم مشهور بشیم، هیچ کاری نکردیم. آقا کی مشهور شد تو عالم؟ هیتلر مگه کم مشهور شد؟ این با آقا این فاجعه دنیای مدرن ما بفهمیم فاجعه چیه. بازیگر یعنی چی؟ لغتش یعنی چی؟ یعنی کسی که بازی میکنه، ادا در میاره. بازیگر اینه دیگه. آقا بازیگر سینما چیکار دارن میکنن؟ نقش واقعی خودشو ایفا میکنه تو عالم؟ یا نه بهش یه نقشو نوشتن میگن بخون ادای اینو در بیار. تو الان میشی رئیس، فردا همین رئیسه میشه نمیدونم کارمند، ادا در میاره. نه رئیس نه کارمند. فاجعه دوره مدرن که این کارو کردن دا برنامه ریزی کردن براش این است که الگوهای انسانها بشن بازیگران. بازیگر شده الگو. بازیگر فاجعه انسانیه. تو ایران هم شروع نشده، تو کل جهانه. بازیگر شده الگو، یعنی یه عده‌ای بشینن برنامه بریزن این بازیگره بازی کنه، افراد فکر کنن باید این کارو بکنن. کلاه گذاشتن به این هوا سر چیز. اسلام میگه چی؟ میگه آقا برو روزه ابو عبدالله. حاجی برو روزه ابو عبدالله، چون تو باید پیرو به حسین بشی. پیرو حسین بشی یعنی چی؟ نه پیرو به یک بازیگر، پیرو به کسی که اقدام کرد تو عالم، پیرو به کسی که عمل کرد تو عالم، پیرو به کسی که امام بود. درست یا نه؟ پس حالا من اگه خودم هیئتمو کردم سلبریتی، دارم تو مسیر امام قدم برمیدارم یا دارم از مسیر امام دور میشم؟ دوباره تأکید میکنم حرف من این نیست که اگر برنامه خوبی در هیئتتون انجام شد توی فضای مجازی پخش نکنید، اونو پخش بکنید. اونو نگفتم نکنید، میگم محور کار چیه، دغدغه چیه. من از این آقای مطیعی یکی از کاراش خوشم میاد که نمیذاره فیلم بگیرن از مدهیش، با اینکه بحثاشو پخش میکنن کلی این ور اون ور. تو مجلس شما من بودم، مجلسش که هستن میبینم کار نداره با دوربین، کار داره با اونه که هستن. خیلی مدهای دیگه هم هستن. من از بابا نمونه خواستم بگم که اینجور آدم ها داریم. خیلی وقتا اون هیئتای کوچیکه گوشه کنار شهر که هیچ وقت تو تلویزیون نمیان، اینها دارن آدم تربیت میکنن که منی که فلان هیئت بزرگ شهر رفتم هیچ کاری نکردم. دوباره نمیخوام بگم هیئت بزرگان اندازیدا، حرفو اشتباه برداشت نکنید. هیئت بزرگ خب معلومه که بهتره، آدم بیشتر رو جذب امام کنیم معلومه بهتره، اما یادمون باشه جذب امام موضوعیت داره، رابطه ولایی، تقویت رابطه ولایی. خب این اصل محور مثبت بحث من بود، اون تیکه انتقادی من. اما هیئت‌های ما به دو دلیل دچار چالش جدی اند. یکی این که با اومدش نوشته نیومد، نه خب انشالله در نهای اومد. خب اومد. یکی این که حالا یه طرف هم باشی کافیه بندارم. یکی این که آقا رابطه هیئت با مسجد درست تعریف نشده. دومی که رابطه هیئت با خانواده درست تعریف نشده و این مشکل از بالا انتظار نداشته باشید حل بشه. من به شدت مخالف فضاهای فرمالیته، فضاهای دستورالعملی ام. واقعا اگه با دستورالعمل بخواد اینو حل بشه خراب میشه. هیئت ها نباید تو فضای دستورالعمل قرار بگیرن. خود مدیران هیئت باید اینو بفهمن و اگه فهمیدن خودشون اصلاح کنن. چرا رابطه با مسجد مهمه؟ چرا رابطه با خانواده مهمه؟ ببینید رابطه ولایی یعنی چی؟ یعنی یک، امام دارم. دو، احساس مسئولیت میکنم در قبال همه. ما دو گونه رابطه ولایی داریم. اگه خواستید تو رابطه ولایی مطالعه خوبی داشته باشید، مختصر و مفید، یک کتاب شهید مطهری داره 80 صفحه بیشتر نیست، اسمش ولاها و ولایت ها. اونجا انواع رابطه ولایی رو توضیح میده که رابطه ولایی چیه. یه رابطه ولایی عام داریم بین مؤمنین، المؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیا و بعض. آقا ما با هم ولی هم دیگه ایم. من نسبت شما احساس مسئولیت میکنم، شما نسبت من باید احساس مسئولیت کنی. ما رابطه افراد گسیخته از هم نیستیم. بر همین چون رابطه ولایی داریم امر معروف نهی از منکر میکنیم. یه رابطه ولایی ما داریم، اصل رابطه ولایی هم رابطه با امامه. یه رابطه ولایی منفی هم با دشمنان داریم. اصل رابطه ولایی که دیگه همه میدونید رابطه با امامه. رابطه با امام رو ما باید تمرین کنیم. اون نهادی که اسلام ایجادش کرد مسجد بود. مسجد جایی است که امام داره و شما تمرین میکنی پیروی از امام رو تو نمازت. مسجد جاییست که محور کار نمازه. مسجد جاییست که محور کار نماز است در جماعت. مسجد جاییست که این جماعت باید همه صفها مرتب باشن، باید اتصالات درست برقرار بشه، باید اعمال همه تعریف شده باشه، باید همه پشت امام کارو انجام بدند. اینا تمرین رابطه ولایی است در رفتارهای ظاهری. اون امام باید حتی امکان عالم باشه. این امام موظف تو مسجدش بیاد مسئله بگه، احکام بگه. چرا؟ چون قراره این معارف دین رو در اختیار قرار بده. وقتی هیئت از مسجد جدا میشه، پدیده مداح محوری شکل میگیره. مداح خیلی مهمه تو هیئت. من نمیخوام با مداح مخالفت کنم. هیئت رابطه ولایی دو بعد داره، یه بعد معرفتی داره، یه بعد احساسی. بعد معرفتیشو غالبا روحانی تأمین میکنه، بعد احساسیشو مداح تأمین میکنه. این دوتا با همدیگه باشن، هیئت به اثر خودش میرسه. وقتی مداح محوری میشه، رابطه ولایی تقلیل پیدا میکنه در رابطه احساساتی. امام رو فقط به نحو احساساتی دوستش دارم، نمیفهمم امام چی کار کرده، نمیفهمم من با امام چه نسبتی دارم. من این حرفا رو که میزنم، برخی میگن آقا اون روحانی که بیاد اینا رو حل کنه نداریم. من نمیگم خیلی داریم، قبول دارم یه مقدار نداریم، اما تقصیر کیه؟ تقصیر همه ما هیئتی هاست. میدونی چرا؟ چون یه کاری نکردیم بچه هامون برن روحانی بشند. خود ما تربیت بکنیم بچه مون بره دانشگاه، بره حوزه. چیکار داریم میکنیم؟ من دانشگاه رفتم، دکترامو گرفتم، دیدم اشتباه کردم، اومدم حوزه، الان سالهاست دارم تو حوزه درس میخونم. چرا؟ چون امام زمان آدم میخواد. امام زمان آدمش از کجا در میاد؟ از دانشگاه در میاد، از حوزه. نمیگم دانشگاه های ما آدم امام زمانی تحویل نداده ها، داده، اما اون آدم امام زمانی بوده، نه اینکه دانشگاه اینو تحویل داده. خیلی فرقه ها. سیستم طراحی نشده برای که امام زمانی تحویل بده. نمیگم هر کی حوزه رفت حتما امام زمانیه. حوزوی عوضی هم داریم، همتون میشناسید الا ماشاءالله. متاسفانه من اون زمانی که مخواستم این امامه رو سرم بکنم، پدر خودم بهم گفتش که حسین حواست باشه این لباسو که بوشی یا بالای بهشتی یا تای جهنم، این وسط مسدا نداره. راست گفت. اونایی که لباس میپوشن یا بالای بهشت یا تای جهنم. اما نمیخوای نباید به خاطر که معاویه هم این لباسو بپوشید بی خیال لباس بشیم. ما میگیم آقا باید روحانی داشته باشی، نداری خب بچه‌ها تو بفرست روحانی. الان نمیتونی، 10 سال دیگه داشته باش، حمایت کن از بچه‌ها که بنن به سمت حوزه. آقا حوزه مشکل داره، من خودم میدونم، من سالا تو حوزم. حوزه نمیگم ایدئاله، اما حوزه تأسیس شد عالم دینی تربیت کنه، که عالم دینی میخواد کار امام زمان رو پیش ببره. حالا یه عده عالم دینی نشدن، یه عده کار امام زمان پیش نمیبرن، یه عده دنبال منافعشون هستن. ما که نمیگیم اینا نیستن، اما هدف چی بود؟ بر همین هیئت اگه رابطه‌شو با مسجد جدی نکنه، نگو آقا من عالم میارم، باید با مسجد. مسجد نهادی است تعریف شده برای این کار. هیئت بیرون مسجد معنی نباید داشته باشه. آقا هیئت عمانا ما راه نمیاد، خب برید هیئت عمانا بشید، برید هیئت عمانا رو تصرف کنید. چرا مسجد رو نگرفتید؟ چرا مسجد در مقابل هیئته؟ چرا باید یه سخنانی داشته باشیم رابطه مسجد و هیئت؟ اینا فاجعه است. این یک نکته. دوم، وقتم داره تموم میشه. نکته دوم، آسیب دیگه خانواده است. آقا ما نیازمند روابط عمیق انسانی هستیم تو هیئت. روابط عمیق انسانی در خانواده رقم میخوره. قرآن میخواد بگه مؤمنین خیلی با هم خوبن، چی میگه؟ میگه انما المؤمنون اخوه. اخوه یعنی چی؟ برادر. آقا شما برو توی سوئیس بگو مؤمنین با هم برادرن، میگه یعنی دو سال یه بار هم همدیگر رو نمیبینن دیگه. برادری مفهومی است زمانی معنی داره که خانواده داشته باشید، رابطه‌های خانوادگی قوی باشه. برادری تو کدوم فضا رشد میکنه؟ شما میخوای روزه بخونی، میگی حضرت زینب برادرش به میدان رفت، میگی یا نمیگی؟ چون هنوز خانواده تو ایران محکم هنوز هست. شو برو توی فرانسه روزه بخون، بگو حضرت زینب برادرش به میدان رفت. طرف که خب حالا چی؟ حالا برادرش نمیرفت، پسر عموش میرفت، پسر عموش نمیرفت، اون آدم اونوری میرفت. برادر مهمه، خواهر مهمه، مادر مهمه، اینا مفاهیم اساسیه. میگه انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتیم. ما میگیم مادرمون زهرا، میگیم یا نمیگیم؟ آقا تا مادری پدری تو من نهادینه نشه نمیتونم رابطه درست با امامم برقرار کنم. الان من میبینم توی هیئت، خب ما هر سال الحمدلله توفیق داریم میریم، هیئتی ها بچه هیئتی ما انقدر هیئتش براش مهم شده، خانواده خودش رو داره ظلم میکنه بهش، برای خانوادهش داره کم میذاره، بعد هی تشویق میکنه مخاطب آقا ویلکم بیا توی هیئت. یعنی چی ویلکم بیا توی هیئت؟ خانوادت اصله. اگه بچه توی آدم هیئتی بچه هیئتی نشه، هزار نفرم هیئتی کنی مفت نمیارزه. پیامبر اکرم خواست دعوتش شروع کنه، از کجا شروع کرد؟ و انذر عشیرتک الاقربین. پیامبر میخواد تو عالم دعوت بکنه، میگه از فامیلت شروع کن. اول پیامبر کیو مسلمون کرد؟ علی و خدیجه سلام الله علیهم. حضرت علی علیه السلام، حالا حضرت علی علیه السلام پارتیش کلوف بود، حضرت علی علیه السلام قرار بود امام بشه، اون حساب شد. حضرت علی بذار کن امامه که خیلی خواسته، بذار کنار، دیگه کی شد؟ خدیجه. بعد کیه؟ زید بن حارثه پسرخوند، این اولین مؤمنین پیامبر. اول همه رفت سراغ زن خودش، من حضرت علی حسابش جداست، اونو داریم کنار فعلا از بحثمون. تو افراد غیر امام که میخواد، امام باید از اول حسابش جداست، اما اول پیامبر رفت سراغ کی؟ سراغ زنش. آقا اگه زنت همراهت نیست مقصر تویی. آقا او همراهی نمیکنه، خب چو کم گذاشتی براش، انقدر هیئت برات مهم شده خانواده رو ولش کردی. این دوتا آسیب، دوتا آسیب است که مانع میشه میشد. سعی کردم تو زمانی که من گفتم جهتمو تمامش کنم. جنبندی عرضم این بود، هیئات نقش مهمی تو معادلات جهان ایفا میکنند، بدونید اینو. شما جای مهمی تو عالم وایستادید، اونجا چیه؟ دارید یارگیری میکنید برای امام. اصلا انقلاب ما اگه اهمیت داره، اینه که داره زمینه رو مهیا میکنه امام بیاد. انقلاب کمک کرد حیات جدی بشن، حیات که جدی بشن یارگیری میکنن برای امام. اصلا نمیشه هیئت با انقلاب ارتباط نداشته باشه. به قول مقام مازار رهبری، هیئت سکولار نداریم، نمیشه. هر کاری هم بکنن نمیتونن، حالا فوقش با شخص آقا بدشون میکنن. اون آدمی که با امام درست ارتباط برقرار کنه، امام معصوم، با آقا هم رابطش درست میشه. مگه میشه نشه؟ مگه میشه امام دستشو نگیره اگه رابطه برقرار کنه؟ نمیخوام بگم پس آقا بی خیال انقلاب بشید، حرفای من خلاف حرفای برادر قبلیمون نیست، نه، شما باید در انقلاب کار بکنید، دغدغه انقلاب هم داشته باشید، اما بدونید کجای معادلات وایسید. انقلاب ما مهمه چون داره معادلات عالمو به هم میزنه، چون داره معادلاتو به نحوی میچینه که امام زمان بتونه بیاد، بتونه پا بذاره تو عالم. مهیئات هم داریم همین کارو میکنیم، پس خیلی کار مهم میکنیم. پس سه تا نکته گفتم تو آسیبا. یک، یادمون باشه کار اصلیمون چیه؟ رابطه ولایت برقرار کردن. فضای مجازی غلبه نکنه بر این، تصویر غلبه نکنه بر این، مخاطبی که حضور نداره غلبه نکنه بر مخاطبی که حضور داره. حالا مخاطبی که حضور داره رو جدی گرفتی، فیلمش هم بگیر اشکال نداره، جدی گرفتی فایلش هم پخش کن اشکال نداره. تو فضای مجازی باید بریم بجنگیم، اون جنگ سر جاش محفوظه ها. حرف من نبود که تو فضای مجازی رو خالی کنید، نه، اونجا هم برید بجنگید، اما این حرف من این بود. حواست باشه کار اصلی هیئت چیه. یک. دوم این که هیئت رو باید ببرید تو مسجد. هیئت جدا از مسجد نابود خواهد شد در دراز مدت. هیئت میخواد امام به ما یاد بده. امام جاش تو مسجده، مسجد مکان مقدسه، مقدسش هم اعتباری نیست، واقعیه. مقدس اعتباری یا واقعی؟ یعنی واقعا فرشته ها اونجا رفت و آمدشون بیشتره، یا فرض میکنیم اینجا جای مقدسیه؟ شما وقتی هیئت تو مسجد نیبری، یعنی تو جایی که فرشته ها محل اصلیشونه نیبری. یه دوستی داریم، ما یه وقتی یکی از شهرها میریم هیئتشون میریم، بعد چون خیلی هیئتشون بزرگ بود، مسجد اینقدی جا نداشتن، بعد خودش خوشحال به منطقه خودش میفهمه، گوه آج آقا من واقعا، من نگفتم، خودش بهم گفت، من اعصابم خورده، رفتیم تو این سالن فلانچی داریم هیئت برگزار میکنیم، چون این سالنه هیچ وقت نماز نخوندن توش، هیچ وقت عبادت خدا نکردن، هیچ وقت فرشته ها اینجا نرفتن بیان. خب شما محلی که فرشته ها هر روز دارن میرن میان، میتونی کاری کنید امام حسین رو ارتباط بدی؟ نمیتونی بریم مکان غیر مقدس؟ میشه ها، نمیگم نمیشه، امام حسین اینقدر بزرگه هر جای عالم میتونی گره بزنی، ولی خب جایی که پتانسیلش مهیاست، فضاش مهیاست، چرا از دست میدی؟ راه نمیان، شما یکم راه بیا، یک کاری کن اونم راه بیاد، یکم شما مدارا کنی، یکم اون مدارا کنه، هیئتو ببرید تو دل مسجد، یک رابطه هیئتو با خانواده جدی کنید، اول خودتون، اول اعضای هیئت. بچهای هیئتی اگر رابطه خانوادگیشون درست نباشه نمیتونن رابطه ولایی رو تو خودشون ایجاد کنن. کسی رابطه ولایی تو خودش نتونه ایجاد کنه نمیتونه رابطه ولایی تو دیگران تزریق کنه. ببخشید عرضم طولانی شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.